در سومین برنامه حیات خلوت گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، رئیس دپارتمان مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش، عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس اداره بازآموزی مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز ملی مهارتی و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین عضو شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. چنانچه موفق به شنیدن این برنامه نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
صبح شما بخیر، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. اینجا رادیو گفتگوه، همکاران من آماده هستن تا برنامه صبح و گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیمتون کنم. به اتفاق میشنویم.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. روش یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
در آبی خجول آسمان پرنده‌ای صفیر زد. کجاست؟ پس کجاست صبح؟ جواب دادمش، به روی بالهای تو. پرید و صبح در نگاه من نشست.
خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز دوشنبه 24 مهر ماه 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. انشالله شما هم با ما تا انتهای صبح و گفتگوی امروز تا حوالی 8:25 دقیقه همراه ما باشید، بشنوید و همراهی کنید. توی تقویم امروز مناسبت‌های مختلف داریم. بعد از دیروز که روز عصای سفید، روز روشندلان بود، امروز روز ملی پارالمپیک هستش و همینطور روز جهانی غذا و روز پیوند اولیا و مربیان. این عنوان آخری عنوانی هست که اگر خوب بهش توجه بشه و بهش پرداخته بشه و بسترش فراهم بشه، زیر ساختش فراهم بشه، میتونه کمک کنه به ارتقا و رشد فرهنگ دانش آموزیمون. شما هم همراه ما باشید، برای ما پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید. اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه اون رو هم با ما در میون بگذارید تا در برنامه مطرحش کنیم. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم برای تماس گرفتن، 2265 2285 و 2786-1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه‌ها و برای دریافت برنامه‌ها. صد البته 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما همیشه همراه شماست. مثل همیشه صبح گفتگوی امروز هم طیف متنوعی از موضوعات مختلفی رو شامل میشه، از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین الملل تا مسائل مختلف مبتلا بهی که شما درخواست داده اید یا در رسانه ها بهش پرداخته شده به عنوان معضل و مشکل. معمولا توی صفحه گفتگو اگر موضوعی رو مطرح میکنیم انتظار داریم شما همراه باشید. چرا؟ چون اعتقاد داریم ما در صفحه گفتگو قضاوت نمیکنیم. پرسش از ما، پاسخ از مسئولین، قضاوت از شما. حتما درباره مسائل منطقه‌ای صحبت می‌کنیم، بعد از اون درباره موضوع اقتصادی، موضوعات اقتصادی از جمله تایر، لاستیک و موضوع برنج، وارداتش، ممنوعیتش صحبت می‌کنیم، درباره اینکه سرانه مصرف لبنیات توی کشور چقدر هست، با استاندارد چقدر فاصله داره صحبت خواهیم کرد با کارشناسان. همراه ما باشید. صبحتون بخیر، بهترین آرزوها تقدیمتون.
شامی گل گل لالا لالا ورکم شمالا دل حال یک جی و ازالی اکل های چندی و ساله مده داید دوان جو دل برم گل لالا لالا نازدار گلامن و بشن و پاله نازدار گلامن ورکم شمالا دلم دنبال دل برگشت خیلی ای داده بیداد شده دیوونه و مجنون لیلی مجنون لیلی چقدر میبارمش که از دست اینش از دست اینش که از چشمم به راه افتاده سیلی ای داده بیداد نمیدونم چرا دل بیقراره صدای گریه هم بی اختیاره گل لالا لالا شیرین قزالم نازدار غلام الالم و بجن و بالم دل بیقراره بی اختیاره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره بلنده خودش ساده است ولی مشکل پسنده مشکل پسنده نمیدونم چرا دل بیقراره صدای گریه هم بی اختیاره گلا گل بی نامن زلف و کمنده فخ کچه رنده فبسکان موری که زلفا و منده پره بلنده به شیرین نیوی و ناوه دقنده عاشق پسنده قلم دادر چیه نازه دچنده گل ناله لاله نازدار گلامن و بجن و باله نازدار گلامن ورکم شماله گل ناله لاله شیرین قضاله نازدار گلامن علی و بجن و باله دل بی قراره بی اختیاره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره
صبح شما بخیر باشه. 6:40 هست. خیلی خوش آمد میگیم آمدنتون رو به صبح گفتگو، همراهیتون رو با صبح گفتگو، و میخوام دعوتتون کنم به اتفاق بریم به بخش اول، رو در روی اول، هم صحبتی با میهمان ارجمند و فرهیخته مون جناب دکتر امین صبحی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. جناب صبحی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. درباره مسائل منطقه‌ای می‌خوایم با کمک شما نگاهمون رو در واقع تنظیم کنیم. این رو بپرسیم، با توجه به سابقه پررنگ رسانه‌ای که حضرت عالی دارید، تجربه‌ای که تو این حوزه دارید، یک نگاهی به اوضاع احوال جنگ رسانه‌ای بندازیم توی مسائل مختلف اطلاعاتی، جغرافیایی، سیاسی، نظامی با کارشناسان صحبت کردیم. با حضرت عالی می‌خوایم درگیری رسانه‌ای رو مطرح کنیم، تقابل رسانه‌ای که وجود داره در دو اردوگاه، طرفداران، مخالفان و همینطور آنچه که داره اتفاق می‌افته توی حوزه رسانه. سپهر رسانه‌ای می‌طلبه که ما هم یا جبهه مقاومت هم یا خودش رو تجهیز کنه یا قدرتش رو افزایش بده. چطور ارزیابی می‌کنید آنچه که به عنوان تقابل رسانه‌ای رخ داده میان دو گروه، دو اردوگاه؟
بله، خب خدمتتون عرض کنم که حالا همونجوری که مطلع هستید، با توجه به این که تقریبا ما میتونیم بگیم نهمین روز از آغاز عملیات بزرگ و غافلگیر کننده گروه های مقاومت فلسطینی و تحت عنوان عملیات طوفان الاقصا رو داریم سفری میکنیم. مسئله مهمی که در جریان این عملیات اتفاق افتاد بحث این بود که ما دیدیم اون بحث ادعای اشراف و برتری اطلاعاتی، ادعای برتری نظامی، ادعای نفوذناپذیری امنیتی همش یک شعار توخالی بود. با توجه به این اقدامی که انجام شد، با توجه به خروجی و تولید محتوایی که روز 15 مهر در پی آغاز عملیات مشاهدش بودیم، خب میتونیم بگیم که یک رسوایی بزرگی برای رژیم صهیونیستی رقم خورد و به نوعی نشون داد که بیانگر شعارهای توخالی این مجموعه مبنی بر این که ما همین اشراف امنیتی رو داریم، همین توانمندی خاص داریم. بالاخره مطلع هستید دیگه، اونجور که گفته می شد رژیم صهیونیستی قوی ترین ارتش، جز قوی ترین ارتش ها رو داشت. حالا با توجه به اتفاقاتی که به این شکل افتاد و با توجه به عملیات رسانه‌ای که در آغاز این عملیات رخ داد، ما شاهد دست برتر جریان مقاومت بودیم. ولی از یک مقطعی به بعد متاسفانه با توجه به اون که ابزارهای رسانه‌ای ما بیشتر غربی هستن، بیشتر این شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های موبایلی که استفاده می‌کنیم غربی هستن، ما می‌بینیم که به نوعی شاهد یک نوع سانسور در جریان انعکاس واقعیت اخبار هستیم. میبینیم که رژیم صهیونیستی به چه صورت به غیر نظامی ها حمله میکنه، چقدر کودک رو شهید میکنه، از بمب‌های فسفوری استفاده میکنه، خودروی حامل خبرنگارها رو مورد اصابت موشک قرار میده و اینکه تمام تلاش خودش رو میکنه در جهت وارون نمایی حقیقت. بعد میاد مثلا خبرنگار یک رسانه خارجی میاد اعلام میکنه که جریان مقاومت در خصوص بحث خدمت شما عرض کنم صهیونیست‌ها اومدن مثلا با کودکان چنین کردن و چنان کردن و در نهایت با توجه به تلاشی که تلاش مضاعفی که صورت میگیره حقیقت آشکار میشه، میان اعتراف میکنن که بله اینها به قولی ساخته و پرداخته خیال اون خبرنگار خودشون بود یا بالاخره دستورالعملی بود که برای مخدوش کردن چهره مقاومت، مخدوش کردن علت اصلی ایستادگی که باعث شد مردم مقاومت، مردم فلسطین به قولی خونشون به جوش بیاد و بخوان مقاومت کنن. این ما اگر ببینید توی شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های موبایلی، همونجوری که گفتم رژیم صهیونیستی باز هدف قرار دادن به قولی خودروی حامل خبرنگاران، سعی میکنه با به شهادت رساندن اونها مانع اطلاع رسانی دقیق و شفاف بشه. الان ما توی این به قولی شبکه‌های موبایلی، شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم این اتفاق داره می‌افته. مثلا حالا دوستان و عزیزانی که قطعا مردم عزیزمون هم مطلع هستن و برای خودشون هم اتفاق افتاده، یا تولید محتوای پیرامون بحث مظلومیت غزه انجام میدن، میبینیم که این سوشال ها اجازه نمیدن که این محتوا به مخاطبین گسترده ارائه بشه، دیده بشه. و حتی ما در خصوص بحث خدمت شما عرض کنم که حالا بخواییم یه مقدار فراتر از اینها بگیم، تجمعاتی که در کشورهای مختلف با توجه حتی مثلا فرانسه که اومده گفته آقا جون اگر که کسی بخواد از مقاومت حمایت کنه، از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنه، به 5 سال حبس محکوم میشه، ما میریم شاهد ظهور و بروز اون بازتاب انعکاس فرهنگ مقاومت هست، فرهنگی که ببخشید فرهنگی که ریشه در اعتقادات ما داره. میبینیم که به چه صورت این صادر شده بحث فرهنگ مقاومت، میبینیم که جاهای مختلف میان از حق مظلوم بخوان دفاع کنند، ولی در نهایت ما شاهد این سانسور رسانه‌ای هستیم، شاهد ایجاد خفقان هستیم که همه اینها میتونیم بگیم که ناشی از اون شکست غافلگیر کننده رژیم صهیونیست و به قولی حمایتی که آمریکا از این رژیم داره انجام میده. با این تفاسیر افکار عمومی جهان میتونیم بگیم که باور قطعی به این گزاره رسیدن و میدونن که به قولی مترصد این شگفتی دوم مقاومت در روزهای عادی هستن. و میتونیم باز اینجوری بگیم که اگر که تظاهرات گسترده مردمی در دنیا ظرف روزهای گذشته بیانگر به نوعی حمایت مردم بود، این تجمع، این خروش میتونیم اینجور ارزیابی کنیم که آمادگی اینو داره که لحظه شماری اینو میکنه که به قولی حرکت مقاومت به سوی یک پیروزی بزرگ باشه.
و نکته‌ای که میخوایم با شما در میان بگذاریم روند عملیات هست. از شروع عملیات، از بامداد شنبه گذشته تا امروز، ما یک روند متفاوتی رو داریم طی میکنیم. آنچه که به عنوان هدف مطرح میشد و آرزوی دستیابیش بود و به هر حال با پیشروی که وجود داشت، تصرف شهرک هایی که وجود داشت، این امکان رو برای کارشناسان به وجود آورد که درباره جغرافیای جدید منطقه صحبت بشه. این افق رو چطور شما ترسیم میکنید و راجبش صحبت میکنید؟
خب ببینید، با توجه به ابتکار عمل مقاومت فلسطین در تحولات اخیر میتونیم بگیم که طراحی صحنه حالا طوری شده رژیم صهیونیست سالها دوده 70 سالی که داره این تجاوز و جنایت رو انجام میده، ولی تا به امروز همچنین یک پارچگی در جهان اسلام و خارج از جهان اسلام در دفاع از حقوق مشروع مردم فلسطین صورت نگرفته بود. امروز با توجه به رایزنی هایی که خب ما داخلیش رو بخواییم بگیم، وزیر امور خارجه همون داشت، آقای رئیس جمهور همون داشتن، میتونیم بگیم که اگر که رژیم صهیونیستی بخواد این روند به قولی جنایت کارانه خودشون، روند جنایت جنگی خودشون ادامه بده، کشورهایی که حامی این حمایت از مظلوم و وظیفه خودشون میدونن قطعا به حمایت از مردم فلسطین میرن. و در صورتی که این آشوب و ناامنی که رژیم صهیونیستی در منطقه ایجاد کرده ادامه داشته باشد، توازن منطقه رو کشورهایی که حامی مقاومت هستن به هم میزنن و به قولی باعث شکل‌گیری منطقه جدیدی به قولی توسعه و زیر ساخت جدیدی در محور مقاومت میشن. اینو همونجوری که مطلع هستید مثلا همین چند شب پیش بود که رژیم صهیونیستی اومد مدعی شد که زمینی میخواد به غزه حمله کنه. خب تحلیلگران و کارشناسان زیادی گفتن که اگر که رژیم صهیونیستی بخواد پا به این عرصه بذاره، وارد تله‌ای میشه که ازش به عنوان شگفتی دومی که میتونه برای مقاومت رقم بخوره خبر دادن. الانم در نهایت ما دیدیم که خب به نوعی حالا تاکتیک خودش داره عوض میکنه، شیوه عملیاتی خودش داره عوض میکنه، به نوعی در زمان مقرری که در این خصوص اعلام کرده این اقدام رو انجام نداد و همون اتفاقی افتاد که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و ساعت صفر عملیات در داستان مقاومت.
یکی از مسائلی که مطرح میشه درباره همین جغرافیای جدید و نکاتی که از اتحادی بهش اشاره کردید این هست که الان کشورهای منطقه که از کشورهای جهان در حال انتقال اتباعشون یا دو تابعیتهای خودشون هستن که در حالا سالها و دهه های گذشته به سرزمین های اشغالی مهاجرت کردن و همینطور ببینیم که در سطح خود موقعیت عملیاتی شهرک هایی که توسعه پیدا کرده بودند، شهرک هایی که در همسایگی و جوار غزه بودند هم در حال تخلیه هستند. این رو میتونیم بگیم به عنوان یک قایت، این رو میتونیم بگیم به عنوان یک موضوع ایدئال داره اتفاق میفته؟
خب همون چیزی که مطلع هستید، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اومده اعتراف کرده که گفته ما در حفاظت از حقوق شهروندان خودمون شکست خوردیم. به حال ما اینجوری باید بگیم که اسرائیل همونجور که حضرت آقا هم اشاره داشتن یک پادگان نظامی بوده که در حال حاضر شکست خورده و با توجه به افتضاح و آبروریزی که برای اون رقم خورده و اینکه خب میدونید که رژیم صهیونیستی بیشتر متکی به تجهیزات نظامی خودش بود دیگه، ادعاش بود که گنبد آهنین داره یا اینکه بالاخره از پاتریوت و موارد این چنینی استفاده میکنه. خب ما دیدیم که خب خیلی به سادگی به قول حالا دوستان خیلی راحت نیروی مقاومت با به قولی اصطلاحی که به کار میره از طریق پنکه وارد این پادگان شدن و تونستن اون عملیات رو رقم بزنن و حالا از نظامی های زیادی را به نوعی اسیر کنند. ما اگه که بخواییم مثلا مروری کنیم بلاهایی که بعد از این عملیات سر صهیونیست ها اومده، ببینیم خب آمار زیادیه به قولی از خسارت حدود 7 میلیارد دلار خسارت مالی داشته براشون و اینکه ارزش سهامشون سقوط کرده، غافلگیری و فلج شدن نیروی اطلاعاتی امنیتیشون بوده، نمیدونم از کار انداختن سیستم فوق پیش رفته و همون گران قیمت حسگر تحرک افرادشون بوده و خدمتتون عرض کنم که حالا بحث سقوط ارزش پول اسخاتیل به قول امروزی ما بوده و اون تعلیق تولید میدان گازیشون بوده، تعلیق سفرهای هواییشون بوده، همونجور که شما اشاره داشتید فراری شدن شهرک نشیناشون شده، نابودی صنعت توریسمشون شده، اون سقوط پایگاه نظامیشون بوده و خدمتتون عرض کنم که نابودی اون به قولی تانک پر آوازه مرکاباشون بوده، خلع سلاح گستردهشون بوده، شکست اون هزینه چند صد میلیون دلاری موشک‌های گنبد آهنینشون بوده و در نهایت اعلام براءت و تظاهرات گسترده علیه اسرائیل در سراسر جهان بوده که همه اینها منجر به یک مهاجرت معکوس در فلسطین اشغالی شد.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از حضورتون. استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید، صبح شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو
اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
جناب آقای دکتر جمال میرزایی، ریاست محترم انجمن صنعت تایر ایران، روی خط ارتباطی هستند. جناب میرزایی سلام.
سلام علیکم، صبح اولی بخیر. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید برای موضوعات تایر.
گزارم، ممنونم از شما که حاضر هستید. جناب میرزایی، درباره تایر ما توی هفته‌های گذشته با حضرت عالی هم صحبت شدیم. یکی از نکاتی که شما اشاره فرمودید این هستش که مقرون به صرف نبودن عملیات سوداگری تو حوزه تایر. موضوعی که با شما در میان گذاشتیم این بود که تقاضای ما بعضی مواقع تقاضای کاذب هست تو حوزه تایر. خیلی ها به سودای این که این قرار هست گرون بشه، این قرار هست کمبود داشته باشه، قرار هست براش بازار سیاه به وجود بیاد، خریداری میکنن، در عین اینکه نیاز ندارند نگه میدارند و به هر حال سر موقع میفروشن. شما همیشه توصیه میکنید که این اتفاق نیفته، دوستانی که این کار رو انجام میدن مشمول ضرر خواهند شد. حالا توی رسانه ها بهش پرداخته که کسانی که توی این حوزه دارن کار میکنن لطمه میبینن، اما این سوال اینجاست، آیا عرضه کنندگان هم مشمول این ضرر خواهند شد؟ کسانی که عرضه کننده هستند، در اختیار دارن، حالا مقدار متنابهی در انبارشون موجود هست، این شامل حتی تولید کنندگان هم میشه؟
عرض کنم تولید کننده که احتکار نمی کنه.
نه نگهداری هست.
خب همون نگهداری رو دارم میگن. ما یه ظرفیت تولیدی داریم و این ظرفیت تولیدی مونم ظرفیت قابل قبولیه نسبت به میزان مصرف. عرض کردم خدمت دوستان، ما نیاز کشور 23 میلیون الی 24 میلیونه. ما نزدیک به 22 میلیون داریم تولید میکنیم در سال، دارم آمار تولید در سال رو دارم میگم.
نه.
و توی 6 ماه دوم نزدیک به 20,000 تن به ظرفیت ما اضافه خواهد شد و به زودی ما میزان تولید اون بیش از مصرف خواهد بود و عملا چون حجم تولید بالاست، زمانی که تولید بیش از مصرفه قاعدتا نمیتونه اون این وضعیت نابسامان بازار ادامه پیدا کنه. قطعا یک جایی میرسیم که ما بازار اشباه میشه و قطعا اونایی که گرانتر خرید میکنن امکان بعدا سود نخواهند داشت، ولی اون کسی که داره توزیع میکنه، خرید از ما انجام میده، از تایساز انجام میده، داره توزیع میکنه، خب یه سود معقولی داره میگیره و امروز هم داره میفروشه، اینا که زیان نمیکنن. اون کسی که امروز میره تو بازار آزاد تایر رو به دو برابر قیمت خریداری میکنه برای آینده خودش، این فرض ضرر میکنه، مگر اینکه مصرف کننده امروز باشه.
این مضاف بر اینه که هر کدوم از تایرهای تاریخ مصرفی هم دارن، یعنی بله. شما نمیتونید تایر رو برای مدت طولانی نگه دارید، به هر حال حتی اگر تایر مصرف هم نشه تاریخش میگذره و اون قابلیت استفاده، استاندارد استفاده ازش میفته. این نکته هست که میخوام شما بفرمایید دربارش که چه جوری باید بازار تایر رو نگاه کرد. بعد از این پاسخ بریم سراغ آینده.
ببینید موضوع نگهداری تایر واقعا خب هزینه داره. اولا که خب تایر هر چقدر تایر از تاریخ تولیدش زمان بگذره ارزش تایر کاهش پیدا میکنه، اینطوری نیست که یه ارزش ثابتی داشته باشه. در تمام دنیا اینطوریه، شما تایری که 2 سال پیش تولید شده بخوای بخری قطعا قیمت خیلی پایین‌تری میگیری. مربوط به همه کالاهای تولیدی هست و تایر هم همینطوریه.
میشه لیبلش رو هم جدا کرد، لیبل جدید چسبون، نمیدونم تاریخ جدید روش چسبون، این تایر حق
نه قطعا. ضمن این که خب در آینده تایرهای ایمار خواهد اومد، تایرهای با استاندارد متفاوتی وارد بازار خواهد شد، خب طبیعتا ارزش تایرهای قدیمی کاهش پیدا خواهند کرد. این یه واقعیتیه که در خیلی کالاها وجود داره جمله تایر. طبیعتا